نوار شماره 3، کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 92. پس استفاده هنری از زبان به سرشاری ابهام آن بستگی دارد، یعنی قدرت افشای قدرت، حقیقت و نشان دادن قدری زیبایی به طرق متنوع بیشمار به انواع مختلف مردم. این تعریف در مورد نقاشی‌های بزرگ، عکاسی، سمفونی، ساختمان یا هر گونه آثار هنری دیگر و همچنین حداقل از نظر بسیاری از متفکرین، کارهای بزرگ فلسفی و سایر نظام‌های هوشمندانه صادق است. برای مثال مارتین هایدگر می‌گوید فراوانی معنی عاملی است که در آن همه افکار باید حرکت کنند تا به صورت تفکر جدی درآیند. به عنوان نمونه برای یک ماهی عمق و گستره آب، جریان‌ها و حوضچه‌های آرام، طبقات گرم و سرد آب عامل تحرک فراوان آن است. اگر ماهی از سرشاری عامل خود محروم شود، اگر بر روی شن خشک کشانده شود، فقط می‌تواند تکان خورده به خود پیچیده و بمیرد. بنابراین ما باید همیشه تفکر و بار فکر را در عامل معناهای مختلف آن جستجو کنیم، وگرنه همه چیز به روی من بسته خواهد ماند. پانویس هایدگر What is Colored Things Fred Wick and G Glenn Gray Trans Harpen Road Truck Books. اما اگر هنر و تفکر به سرشاری ابهام به مفهومی که در بالا گفته شد بستگی داشته و مستبد نرمش ناپذیر با تفکر دوبخشی به نحوی بی اختیار شکیبایی ابهام را نداشته باشد، تعجبی ندارد که نداند با فکر یا هنر اصیل چه کند. به طور خلاصه چون در مورد قضاوت خیش تردید دارد، نسبت به هر کسی که جسورانه قدم به ورطه پیچیده و حاصلخیز هنر یا روشنفکری می‌گذارد، بی‌اعتماد است. دوری جستن، واکنش نمونه‌ای مستبد در برابر روشنفکر یا فرهیختگان است. البته ممکن است اشخاص منطقی برای پرهیز از بعضی روشنفکران دلایل اساسی داشته باشند. در میان اهل فرهنگ و سایر دارندگان درجات و عناوین خیال‌انگیز نیز مستبدان زیادی وجود دارند. چنین مستبدانی نه تنها به ندرت در رشته خود پیشرو هستند، معمولاً اعضای وفادار بعضی مکاتب اندیشه بوده و کورکورانه از تعلیمات بعضی مردان بزرگ پیروی می کنند، بلکه مستعد ابتلا به نفرت انگیزترین بیماری های استبدادیون، یعنی تکبر روشنفکرانه نیز می باشند. متکبرهای روشنفکر در حقیقت آنچنان نسبت به ارزشمندی خیش تردید دارند که مجبورند پشت درجات و عناوین مخفی شوند تا وانمود کنند که فارغ التحصیلان دانشگاه، اهل کتاب یا دانشپژوهان هوشمندتر از آنهایی هستند که از راه‌های دیگر امرار معاش می‌کنند. البته این خیال باطلی است. شخصی که می‌داند چگونه رادیو یا موتوری را تعمیر کند، کشت و زر یا دامپروری کرده یا هزاران کار دیگر انجام دهد، می‌تواند به اندازه کسی که قادر است معادلات درجه دوم را حل کرده یا ادبیات کلاسیک را از بر بخواند هوشمند است. آموزش به وسیله کتاب فقط یک نوع هوشمندی را پرورش می‌دهد و از نظر من بزرگترین روشنفکران آنهایی بودند که ابتدا با عمل کردن چیز آموختند. البته آنها مجبور بودند در متون نوشته شده مربوط به رشته خیش فرو روند تا بتوانند بر شانه‌های نسل‌های پیشین ایستاده و هنر را در رشته خود پیش ببرند. اما نمونه‌های اشخاص نامحدودی مثل رالف والد و امرسون، هنری دیوید رو، آلبرت اینشتین و جورج برنارد شاو با رفتن به درون دنیا و آزمایش اندیشه‌های خود از پیشینیان خیش فراتر رفتند. اینان علاوه بر متفکر بودن، کارگر نیز بودند. برجسته و درخشان بودنشان به این دلیل بود که بر تفکر دوبخشی که می‌گوید انسان یا باید کارگر باشد یا متفکر غلبه کردند. هر شغلی می تواند تنها با فکر به آن درخشان باشد. اما داشتن درجه دکترا ابدا ثابت نمی کند که شخص قادر به فکر کردن است. همچنین نداشتن تحصیلات دبیرستانی کوچکترین مانعی بر سر راه تفکر درخشان به وجود نمی آورد. از این نقطه نظر مستبدی که 3 درجه علمی دارد همانقدر ضد روشن فکر است که مستبدی که هرگز از کلاس سوم بالاتر نرفته است. ضدیت با درون نگری. مستبدان علاوه بر ضدیت با روشن فکری تمایل به ضدیت با درون نگری نیز دارند. مقاومت در برابر تعمق در درون خیش برای دیدن انگیزه های اعمال خود. اعتقادی به این ندارند که دلیل رفتارهای خیش را جستجو کنند و معمولاً هر راهی به سوی بهبود شخصیت خیش را که می تواند راهگشای دانش بیشتری از خیشتن باشد بلا فاصله رد می کنند. خیلی آمادگی دارند که روان درمانی، مراقبه درونی، یوگا و هر راه دیگری به سوی نزدیک شدن و روبرو شدن با خود را نه تنها اتلاف وقت بلکه توطئه نوعی فرقه برای شستجوی مغزی همه مردم بنامند. به قدری نسبت به خود بی‌اعتمادند که جرأت نمی‌کنند خودشان را در برابر نفوذ راهنما، مربی یوگا یا یکی از آن موجودات عجیب و غریب قرار دهند. چیزی که به راستی از آن هراس دارند تغییر ذهن و اندیشهشان است، یعنی از آن به این امر که در همه اوقات و در همه موارد درست عمل نکردند، یا در واقع راه شخصیت قدرتمند بزرگ و تردید ناپذیری را که برگزیدند درست نبوده است. در نهان می دانند که یک بار تسلیم شدند و به خود اطمینان نمی کنند که بار دیگر نیز تسلیم نشوند. ضدیت با درون نگری یکی دیگر از آن نقاط کور مستبد است که معنای آن در اینجا نگریستن به خود از نقطه نظر روانی است. مستبدان از نگرش به درون امتنا می کنند، زیرا عادت کردند قویاً بر نظام‌های حمایتی بیرونی تکیه زنند تا از ارزشمندی خیش به عنوان انسان اطمینان حاصل نمایند. به راستی اعتقاد دارند که ارزش ایشان حاصل موفقیت‌ها و دستاوردهایشان است و تنها راه افزایش ارزشمندی آنها این است که موفقیت‌ها و دستاوردهایشان را بیشتر کنند، در حالی که ممکن است غالباً بگویند که میل دارند از مسابقه احمقانه‌ای که زندگیشان را تشکیل می‌دهد بیرون بروند، اما حاضر نیستن قبول کنن که تنها درب خروجی به درون باز می شود که اولین گام به سوی آزادی روبرو شدن با آشفتگی درونی و ترسی است که مانع از آن می شود که مخاطرات ضروری برای رهایی از روال یک نواخت زندگی مورد نفرتشان را بپذیرند. می دانند از کاری که می کنن خوشنود نیستن که ادامه روابطی که بر پایه طغیان‌های عاطفی و فقدان محبت استوار بوده ناخوشایند است، اما حاضر نیستند راه درون را در پیش بگیرند تا آن را تغییر دهند. به این عادت خود ادامه می‌دهند که همه امیدها و سرزنش‌ها را متوجه عوامل بیرونی کرده و هر کس یا هر چیز را بهانه احساس گرفتاری خیش بدانند. تا زمانی که مستبد درباره خودش پژوهش نکرده و نبیند که چه چیزی در وجودش او را در بند زندگی مستبدانه نگاه می‌دارد، امکانی برای تغییر ندارد. انطباق و اطاعت. این موضوع به ویژه تنزالود است که کسانی که قدیمی‌ترین نمونه‌های رفتارهای مستبدانه را از خود بروز می‌دهند مدام در بالاترین رده های انطباق و اطاعت قرار دارند. به گفته آدرنو، انطباق از عمده ترین تجلیات فقدان تمرکز درونی است. منظور وی این است که انگیزه مستبدان نظریات و نیروهای اجتماعی بیرون از وجود ایشان بوده و در واقع تحت تسلط این نیروها قرار دارند. و هنگامی که باید بر ارزش‌ها و اعتقادات مستقل و غرایز خیش تکیه کنند بسیار ضعیف هستند. برای یافتن کلیدهای راهنمای زندگی خیش، مطابقت با معیارهای تحمیلی را بسیار آسان‌تر و راحت‌تر از نگریستن به درون خود می‌دانند. در نتیجه از نظر این قبیل اشخاص طبیعی است که مطیع قدرت تثبیت شده و شیوه‌های قراردادی رفتاری باشند، در حالی که یقیناً می‌توانند سر و صدای زیادی راجع به خیلی از مسائل راه بیاندازند، به ندرت از خطوط از قبل تعیین و تثبیت شده منحرف شده و از سنت و روش همیشگی انجام کار به عنوان توجیه انطباق خیش استفاده می‌کنند. چنین استدلال می نمایند که خب اگر شخص سعی کند که روش زندگی خیش را که قبلن هیچ وقت آزمایش نشده خود ابدا نماید، نه تنها کار مخاطره آمیزیست بلکه تمامی جامعه قراردادی را بر علیه خیش خواهد گرداند. غالباً بخشی از بهانه‌ای که استبدادیون عنوان می کنند تا دیگران را وادار به تطبیق با سنت نمایند این است که اشخاص دیگر به قدری مستبد هستند که عملا زندگی را برای نوآوران غیر قابل تحمل می کنند، به طوری که از سعی در مخالفت با نظام پشیمان می شوند. وقتی که پای عمل یا آنطور که روانشناسان می گویند رفتار به میان می آید، مستبد معمولا کاملا مطیع قدرت بوده و خیلی هم ساده لوح و زود باور است. به ویژه نسبت به تبلیغات، برخلاف افرادی که استقلال اندیشه بیشتری دارند و با قدرت مقابله کرده، از قبول وضع موجود صرفاً به این دلیل که یک شخصیت قدرتمند یا یک نهاد فرمان آن را داده است، امتنا می‌ورزند. در نظر مستبدان، نسبت به والدینشان قبل از هر چیز دیگر تطابق و اطاعت مشاهده می‌شود. مفهوم والد به نظر آنها به عنوان قدرت مطلق مقدس است. از این روز که انتقاد یا ابراز آزردگی نسبت به والدین را به هر شکلی که منجر به سالمسازی روابط فیما بین شود مشکل میابند و به همین نسبت نیز تحمل چنین رفتاری را از جانب فرزندان خیش ندارند. قدرت پدر و مادر به صورت خیابان یک طرفه‌ای دیده می شود که در آن والدین باید صرفاً به این دلیل مورد احترام قرار گیرند که تجسم قدرت هستند و قدرتمندان را نباید به مبارزه طلبید، زیرا هر مبارزه بر علیه هر قدرتی به منزله مبارزه با کل قدرت نزد و تمدن تلقی می شود. روابط مستبدانه بین فرزندان و والدینشان هرگز به مرحله دوستی، احترام و شکیبایی متقابل رشد نکرده و به شکل کشمکش مدام بین یک زیردست و یک مستبد باقی خواهد ماند. این نظریه استبداد آلود نسبت به والدین از زمان کودکی بس فراتر می رود. حتی غالباً بزرگسالانی که کاملاً رشد کرده و ظاهراً پخته و بالغ شدند، در مورد ابراز صادقانه احساساتشان نسبت به والدین خیش با اشکال مواجه هستند. این جدایی در سراسر زندگی مستبدان در وجود آنها باقی می‌ماند، زیرا به نظر آنها کلید روابط والدین و فرزندان انطباق است. البته مسئله‌ای که غیر قابل حل باقی می‌ماند، ارزش‌هایی است که باید خود را با آنها تطبیق داد. استبدادیون در مباحثات یا توضیح علل طرز تفکرشان اشارات زیادی به شخصیت‌های قدرتمند کرده و معمولاً در روابط روزانه خیش مطیع ایشان هستند. مثلا یک دروان مستبد هر چرا که دکتر راجع به دارو بگوید فهمیده نفهمیده قبول می کند، همانطور که انتظار دارد هرچه را که او راجع به شغلش می گوید دیگران چشم گوش بسته بپذیرند. من با مراجعان زیادی که راه مسلط زندگیشان تطابق و اطاعت بوده کار کردم. بسیاری از زنان از روابط والدین مستبد چنین آموزش یافته بودند که تنها رفتاری که باید در پیش بگیرند این است که با آنچه مردان به ویژه شوهر و پدر میگویند موافقت و همراهی کنند. زنانی که با این فرمان متحجر مخالفت میکنند از جانب مردان مستبد در طبقه بندی افراد عصبی متجاوز طرفدار مرتجع حقوق زن و منحرف قرار میگیرند. تا زمانی که زن به همراهی و اطاعت رضایت میدهد میتواند با مردان مستبد کنار آید. به نظر من در مشاوره این امر همیشه مهم است که به شخص کمک شود در برابر تطبیق بدون اراده با هر چیزی مقاومت کند، زیرا قدرت شخص دیگر را برتر از قدرت خیش پنداشتن از ارج و مقام اساسی انسان به طور جدی می کاهد. این امر در مورد کودکان، زنان، شوهران، کارمندان یا هر شخص دیگری که تحت تسلط قرار دارد صادق است. اگر شخص نتواند استقلال فکر داشته و چیزی به غیر از انطباق یا بنده یا مطیع باشد، آنگاه برای همیشه شخصیتی زود باور داشته و برده تحمیل‌های استبدادیون باقی خواهد ماند. چیزی به عنوان اطاعت همیشگی از قانون وجود ندارد. وقتی قوانین غیر منطقی هستند، باید با آنها مبارزه نموده و اطاعت نکرد. همینطور اگر قدرتمندان انسان را مورد سوء استفاده قرار دهند، اطاعت از اوامر آنان واجب نیست. اگر کسی اصرار بورزد که آدم باید کاملا شبیه دیگران باشد تا عضو خوب خانواده یا اجتماع شود، ضرورت کاملا حیاتی دارد که از تطابق امتناع نموده و شخصیت خود انسان با رعایت احترام و ارزشمندی خیش حفظ شود. زمانی با یک افسر پلیس در نیو مکسیکو گفتگویی داشتم. او مأمور بود تا در وسط صحرایی که تا 50 مایلی اطراف آن کسی زندگی نکرده و هر 15 دقیقه یک بار اتومبیلی رد می شد، برای رانندگانی که چند مایل بیشتر از سرعت مجاز در ساعت می راندند قبض جریمه صادر کند. او قبول داشت که زندگی هیچ کس با چند مایل سرعت اضافی به خطر نمی افتد که آن قانون احمقانه‌ای بود و او در واقع به جای تأمین رانندگی بدون خطر مردم را استثمار می‌کرد و اینکه کار کثیفی بود، دولت فقط برای این او را استخدام کرده بود که با نهادن تله سرعت با تحمیل یک قانون مسخره سرعت کم از بازدید کنندگان خارج از ایالت کسب درآمد کند. با وجود این هر روز سر کار می‌رفت، در پایین تپه‌ای منتظر رانندگانی میماند که اغلب به خود زحمت آن را نمیدادند که فقط برای اطاعت از علامت کوچکی که ناگهان و بدون هیچ دلیلی سر راهشان سبز شده سرعت 50 کیلومتر را اعلام میکرد پا بر روی ترمز بگذارند. هنگامی که به او پیشنهاد کردم از پذیرفتن چنین مأموریتی سر باز زده یا سعی کند آن قانون را تغییر دهد یا به قدرتمندان مربوطه شکایت کند، لبخندی زد و گفت او فقط کارش را انجام می دهد و مسئول نوشتن قانون یا طرز اجرای آن نیست. او به یک قانون نادرست تسلیم شده و خود این را می دانست، اما نمی توانست تصور آن را به خود راه دهد که آن قانون را مورد سوال قرار داده، با آن مبارزه کرده یا از تحمیل آن بر دیگران سر باز زند. انسان ممکن است مرد یا زن، بچه یا بزرگ، سیاه یا سفید، فقیر یا غنی یا چیزی در این میان بوده و به آسانی از انطباق یا اطاعت از قدرت به عنوان روش انتخابی زندگی پیروی کند. هیچ کس امتیاز انحصاری دور انداختن آزادی‌های اساسی بشری خیش را در دست ندارد. در واقع همه ما در زندگی خیش گاه به گاه انتخاب‌هایی بر مبنای انطباق یا اطاعت به عمل می‌آوریم. مسئله مهم این است که وقتی چنین انتخاب‌هایی می‌کنید، آن را شناسایی و از خود بپرسید که آیا به راستی این چیزی است که می‌خواهید؟ و اگر چنین نیست، تدابیر تازه‌ای برای رهایی از عادت تطبیق و تسلیم که شاید سنگ بنای استبداد باشد اختیار نمایید. کریستین بوبی، نویسنده و ویراستار امریکایی، در قرن 19 یک بار نوشت: هیچ خیانتکاری چون رسم و عادت نیست که اگر با فرمانهای آن مخالفت نشود هیچ آزادی وجود نخواهد داشت. اگر انسان اجبار داشته باشد که بر تطبیق و فرمان برداری و به عنوان اولین منبع ثبات خیش تکیه کند، آنگاه به راستی بردی یک خیانتکار خواهد بود که در درونش زندگی می کند و سد آزادی کسانی می شود که به ادعای وی عزیزانش هستند و هر گونه امکان استقلالی را برای خود نابود می نماید. واپستنی جنسی. مستبدین معمولا نسبت به امور جنسی خود ناراحتی دارند، فقط به این دلیل که خودشان در این مورد حالت عصاقورت داده داشته و تقریبا در همه جا روابط جنسی را کثیف می‌بینند. بر اساس مشاهدات من، اینا نسبت به روابط جنسی برداشتی سطحی دارند، بدین گونه که عملی است که باید تا مرحله تخلیه انجام داد. این برداشت آنها را وامی دارد تا هرچه سریعتر آن را انجام داده و تمامش کنند. پیوسته احساس می کنند که در دنیای امروز روابط جنسی بسیار زیاد بوده و بر آن تاکید زیادی می شود. احتمالاً نسبت به آموزش جنسی در مدارس نظر شدیداً انتقادآمیزی دارند. اما در نهان شیادانه همه اوقات راجع به روابط جنسی حرف می زنند. غالباً به طرزی بسیار خودخواهانه به دنبال مفرهای جنسی بوده و از طرف مقابل به عنوان وسیله یا قربانی استفاده می کنند. در نظریات و رفتارشان در مورد روابط جنسی تناقض‌های عمیقی وجود دارد. پدر مستبد در حالی که همیشه می ترسد که دخترش با روابط جنسی آشنا شود و شدیداً مراقب اوست، احتمالاً احساس می کند که پسرش باید گاهی بیرون رفته و کاری بکند، زیرا این امر او را یاری می دهد تا مرد شود. مردان مستبد به روابط متعدد خارج از حوزه زناشویی گرایش دارند، اما مهرشان نسبت به زن دیگر نیز به اندازه محبتشان نسبت به همسر خیش کم است. در نهان از نارضایی همسر خیش از روابط جنسی زناشویی آگاهند و تا حد مرگ می ترسند که همسرشان با دیدن اولین مرد بهتر آنها را ترک کند. مرد مستبد احتمالاً تصور خیلی مردانه ای از خود می سازد و از همه بیشتر نگران آن است که مردم او را در کجای جدول مردانگی سنتی بر مبنای مهارت جنسی قرار می دهند که مدام به آن می نازد. اما لافزنی های وی جملگی راجب فتوحات جنسی و تعداد زنانی است که فرد کرده. این همه برای پوشاندن این واقعیت که هیچ لذت راستینی از فعالیت‌های جنسی خود نمی‌برد. موضوع ارتباطات جنسی به ندرت از ذهن شخص مستبد بیرون می‌رود. زن یا مرد مستبد با اشارات و کنایه‌های بی‌شمار و احمقانه مدام موضوع روابط جنسی را به نحو پست و تحقیرکننده‌ای وارد گفتگوهای هر روزه می‌کند. آنگاه میگوید از اینکه این موضوع به تلویزیون، آگهی‌های سینما، کتاب و چیزهای دیگر سرایت کرده براشفته و خشمگین است. استبدادیون عادتاً موضوع روابط جنسی را در جاهایی می‌بینند که نیست. اگر شخصی از جنس مخالف به نحو دوستانه‌ای با آنان رفتار کند، فوراً به این نتیجه می‌رسند که پیشنهاد روابط جنسی است. همیشه دلایل پنهان اعمال همه را می دانند که البته همیشه مربوط به روابط جنسی است. تصور می کنند هر کس که با شخصی از جنس مخالف روابط دوستانه دارد با او هم بستر شده یا در نظر دارد و یا می خواهد که بشود. نمونه پدر مستبد از اولین کسانی است که درباره غیر اخلاقی بودن نمایش های جنسی سخنرانی می کند، ولی اولین کسی هم هست که دزدانه دنبال برنامه‌های مستهجن رفته یا بعضی فیلم‌های داغ خانگی را برای میهمان‌های مردانه تهیه می‌کند. این قصه قدمت تاریخی دارد. مرد نامزدش را از حسادت کشت ژنرال به خاطر نجات دهکده مجبور شد آن را نابود کند. اما هر جا دختر جوانی باید نابود شود تا پاکیش نجات یابد، می توان مطمئن بود که یک مستبد چه مرد و چه زن تفنگ را در دست دارد و سرکوبی جنسی خود وی یا احساس تقصیر همراه با استعداد او در ملامت هر کسی به جز خیش برای اخلاقیات هرز جنسی دنیا ماشه را می کشد. قوم پرستی. این واژه خیال انگیز علوم اجتماعی به معنای داشتن تعصب قومی یا فرهنگی و گرایش قوی در جهت ارزیابی و برچسب گذاری دیگران بر حسب ارزش‌های گروه خیش است، نه احترام به حقوق دیگران مبنی بر دارا بودن ویژگی‌های خیش یا ارزش‌های قومی یا فرهنگی خود. کلیه پژوهش‌های مربوط به شخصیت مستبد قوم‌پرستی را رایج‌ترین ویژگی مستبدترین دیکتاتورها می‌داند. این ویژگی از بسیاری جهات خطرناک‌ترین خصوصیات مستبد است، زیرا بیشترین نقش را در بروز خشونت بین افراد، گروه‌های قومی، فرهنگی، نژادی یا ملت‌ها داراست. در زندگی روزانه پیوسته شنیده می‌شود که استبدادیون دیگران را صرفاً به این دلیل تحقیر می‌کنند که مثل ایشان نیستند، نه بر اساس طرز رفتار و اعمالشان در زمینه‌های معین نسبت به هر کس و هر چیز که از گروه آنها نیست سرشار از پیش‌داوری اساسی قومی هستند. از نظر آنها به اندازه گروه‌های مختلف لکه ننگ و طبقات پست وجود دارد، مثل چینی‌ها، عمله‌ها، زنگی‌ها و یک فهرست دور و دراز دیگر. مردمی که رنگ پوست، عقاید مذهبی، غذا، لباس یا هر چیز متفاوت دیگری دارند با معیارهای سخت قیاسی مورد قضاوت قرار می گیرند، نه بر اساس مفهوم رسوم و رفتارهایشان، و نتیجه همیشه یکی است: آن مردم دیوانه، ضد اخلاق، احمق، تنبل، حریص، عجیب و پستر هستند. عکس قضیه نیز صادق است. افراد متعلق به گروه مستبد خود به خود مورد تاییدند، باید به هر قیمتی پذیرفته شده و مورد دفاع قرار گیرند. در استخدام حق تقدم داشته، در اخراج آخرین نفر باشند و غیره، بدون اینکه توجهی به شایستگی‌های شخصی آنها بشود. هنگامی که فرهنگ‌های دیگران را بر اساس اصول فرهنگی خیش مورد پیش‌داوری قرار داده، خود را پرچم‌دار معیارهای تمدن می‌پنداریم. تمایل پیدا می‌کنیم مبلغینی اعزام نماییم تا آن کفار را بیشتر شبیه ما کنند، یا حقارت آنان را بهانه قرار می‌دهیم تا بر آنها تسلط یافته، استثمارشان کرده یا حتی بر آنها غلبه نماییم. همان کاری که با این سرخپوستان امریکایی کردیم. شنیده می شود که مستبدان مطالبی از این قبیل می گویند: آن آفریقاییان همه غیر متمدن بوده و انگیزهی برای بهبود وضع خویش ندارند. کافیست به فرهنگشان بنگرید. صنعت ندارند. تکنولوژی ندارند. در شرایط قرن 15 زندگی می کنند. این گونه مستبدان هیچگاه متوجه منافعی که عاید ملل غیر صنعتی می شود نیستند. هرگز ملاحظه نمی کنند که شاید این مردم از نزدیکی به زمین لذت می برند، یا اینکه شیزوفرنی، استراب، آلودگی هوا، سرطان، کشتار در بزرگراه‌ها و بسیاری جنبه های مخرب دیگر فرهنگ با عظمت صنعتی ما حتی نقشی جزئی در زندگیشان ندارد. به جای این ملاحظات احتمالاً نتیجه گیری می کنند که این وحشیان عقب افتاده به حد کافی قدر الماس‌ها، آلومینیوم، شترمرغ یا درختان خود را نمی‌دانند. و چیزی که لازم دارند یک شرکت آمریکایی است که کار را بر عهده گرفته با آنها نشان دهد که چه باید کرد. یعنی الماس و آلومینیوم آنها را استخراج کرده، همه شترمرغ‌هایشان را بکشند تا از پرهایشان استفاده کنند و همه درختانشان را قطع کنند تا لوازم منزل بسازد. در خانواده‌ها آشکارترین شکل قوم پرستی هنگامی است که والدین سعی می کنند فرزندانشان را مطابق با راه و رسم همیشگی خانوادگی یا روش های مرسوم در عهد قدیم یا رسوم کاتولیک ها، پروتستان ها،